ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فردا است. امانوئل مکرون میگوید جمهوری اسلامی درباره بازداشت شهروندان فرانسوی دروغ‌های زیادی گفته است. و مجلس دولت ایران حل مشکلات معیشتی را راهکار پایان اعتراضات دانستند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بازداشت تعدادی از شهروندان فرانسوی در ایران را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی در این زمینه به گفته او دروغ‌های زیادی گفته است. آقای مکرون در گفتگو با نشریه لو پاریسیان که روز یکشنبه منتشر شد، در پاسخ به این سوال که چه اطلاعات جدیدی از شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران دارد، گفت که هیچ بازداشت آنها را تو هیچ چیز بازداشت آنها را توجیه نمی کند و این بازداشت ها از دید او پذیرفتنی نیست. این اظهارات در حالی بیان می شود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز 25 آبان مدعی شده بود که در جریان اعتراضات پس از جانباختن مهسا ژینا امینی، عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه دستگیر شدند. روابط تهران با کشورهای غربی از جمله فرانسه پس از اعتراضات جاری ایران پرتنش شده است. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس و دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی عامل اصلی وقوع نارامی ها را مشکلات معیشتی قلمداد کردند. نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، محور عمده موضوعات مطرح شده در جلسه غیرعلنی را مسائل اقتصادی و کمبود دارو ذکر کرد. این در حالی است که معاون امنیتی وزیر کشور نیز منشأ اصلی اعتراضات کنونی را بی عدالتی اعلام کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خواند و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد دلایل نگارش این نامه پرسیدم.
از اونجایی که هفته گذشته شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک هیئت حقیقت یاب برای رسیدگی به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در این اعتراضات به پردازه، من در واقع این نامه رو در اون چارچوب میبینم که خب وظیفه این هیئت اینه که جنایاتی که مرتکب شده رو روشون تحقیق کنند و مستندسازی کنند تا اینکه کسانی که عامل و عامل این جنایات هستند بتونن محاکمه بشن در وهله بعد. و مسئله آزار جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خب یک مسئله است که در واقع سالها در این مورد صحبت شده، ولی شاید حالا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره آنطور که باید مستندسازی نشده. و من فکر میکنم که خب خیلی مهمه، چون آزار جنسی مثل همراه با اعدام، با شکنجه، با کشتن معترضان در خیابان‌ها، اینا جنایات بین‌المللی محسوب میشن و هر کسی که شرکت داشته باشه باید پاسخگو باشه. و از اونجایی که اینا در به خاطر اینکه این جنایات بسیار گسترده و برنامه ریزی شده هستند، اینها شامل جنایت علیه بشریت میشن که در واقع شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا زمانی که زنده هستند، هر چند سالشون که بشه، میتونن محاکمه شن، حالا چه در ایران آزاد یا در کشورهای دیگه‌ای که سفر میکنن. به همین دلیل خیلی مهم هست در این زمینه مستندسازی شه، کسانی که خودشون قربانی چنین جنایاتی هستند یا اعضای خانوادهشون با این هیئت حقیقت‌یاب وقتی که تشکیل شد همکاری کنند، اطلاعاتشون رو بفرستن، البته از طرق امن، که این هیئت بتونه کارشو به پیش ببره. من فکر میکنم که یک پیام خیلی مهم میفرسته برای کسانی که تو این جنایات شریک هستند، که اونطور که خامنه ای میگه که آتش به اختیار و اینکه هر کار خواستید میتونید بکنید، اینطور نیست. جمهوری اسلامی همیشه، در واقع برای همیشه، به حکومتش مثل خیلی از حکومت دیکتاتوری نمیتونه ادامه بده. به غیر از اون هیچ جای دنیا بعدن جای امنی برای شما نخواهد بود.
آقای امیر مقدم، جمهوری اسلامی بارها در جریان اعتراضات همینطور در سالهای گذشته هم از همین روشها استفاده کرده، چرا این کارو میکنه؟
جمهوری اسلامی به هیچ اصول بشری پایبند نیست به جز حفظ نظام. اینکه اینها حاضرند هر کار بکنند برای حفظ نظامشون، این در واقع فکر کنم همه مردم ایران سالهاست که با تمام وجودشون لمس کردند و این رو میدونند. چیزی که خیلی مهمه اینه که مهمترین ارکان، در واقع مهمترین پایه قدرت این حکومت بر ترس بنا شده. یعنی اون ترسی رو که اینا میتونن ایجاد کنن در مردم، و از همین طریق است که یک اقلیتی که جمهوری اسلامی تشکیل میده تونستن 80 میلیون نفر حکومت کنند. بعضی وقتا درز بعضی از این در واقع بیانها، مثلا در مورد که حتی میشه مثلا به عنوان تهدید هم محسوبشون کرد، که مثلا آزار جنسی در بازداشتگاه و اینا، اینا خب چیزایی است که به عنوان ابزار ارعاب جامعه استفاده میکنن، مثل اعدام، مثل شکنجه و هر چیز دیگه. به نظر من خب خیلی مهم است که مردم ایران پافشاری میکنن روی حقوق بنیادینشون، و در واقع دلیل این که مردم این حکومت رو نمیخوان همینه که اینها هیچ یک از حقوق مردم رو بهشون احترام نمیذارن، و حتی برعکس اون چیزی که ادعا میکنن، که حالا مثلا از مسئله مذهب و اعتقاد اونا، حتی به اون هم اینا اعتقاد ندارند. فقط مسئله نگه داشتن قدرتشون هست و اینا سعی میکنن با تمام این شیوه ها، شکنجه، آزار جنسی، کشتن مردم تو خیابون ها، اعدام، قدرت رو نگه دارند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در ارتباط با نامه نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی سخن میگفت که خانم محمدی در این نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه ها نوشته است. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه‌ای تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را بالغ بر 200 نفر اعلام کرد. درباره این بیانیه مهدی طاهباز از رادیو فردا با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردیم.
گزارش شورای امنیت شباهت زیادی داره به اون بها بولتنی که خبرگزاری فارس تهیه کرده بود، و نشون میده که در اصل این فضاسازی ها از سوی همین محافل و شبکه های امنیتی فعال داره انجام میشه. اینا تصمیم سازی میکنن و برخلاف اون ادعایی که کردن که خواستن اعتبار زدایی بکنن از اون بولتن، این بولتن اتفاقا نشون میده که اون بخش اصلی قدرت، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در نهایت پذیرا و مشتری همین فضاسازی ها و تصمیم سازی ها هستن. اما شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور هست و سردار وحیدی به عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه و نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای خیلی نقش فعالی داره. شاید بشه گفت که در بین وزرای کشور در دو دهه اخیر هیچ کس به اندازه او به لحاظ میدانی و ستادی در سرکوب‌ها نقش فعالی نداشته. این دسته‌بندی به یک جهات مشابه فضاسازی‌های قبلی اونها هم در طول 12 هفته گذشته هست، اما یه تفاوت مهمی داره که اتفاقا تناقض اونها رو نشون میده. خب اینا تا پیش از این مدعی بودن که نیروهای انتظامی سلاح جنگی نداشتن و به اون واسطه هم یه سلاح‌های غیر کشنده، غیر مرگبار بوده. اینجا برای اولین بار و همیشه هم میگفتن هر کسی رو که به حال کشته شده بود رو، یا میگفتن که به نحو نامعلومی کشته شده، نیروهای مخالف ضد انقلاب زمان‌ها رو متهم می‌کردن، میگفتن مشکوک بوده، یا میگفتن اساسا در اون رویداد نبوده و حال میگن دارن کشته سازی میکنن از این حرفا. اولین بار هستن که میگن یک عده رو تحت عنوان اختشاش، یعنی هم معترضان رو به رسمیت میشناسن که اینها کشته شده، و طبیعتا خب این کشته شدن مسئولیتش متوجه نظام میشه، چون اینها رو جدا کردن از اون بخش مردمی که به زمانها در وسط اعتراضات تیر خوردن از سوی نیروهای باز به زعم اونها مخالف و ضد انقلاب. پس اینجا نشون میده که نه، اینها در جاهایی این از گلوله‌های جنگی استفاده کردن و این دروغشون اثبات شده هست. و تا حدی هم خب عدد 200 هم این بار فاصلهش با عدد 450 نفری که برخی سازمان حقوق بشری میگن اختلافش نزدیکتره در مقایسه با گذشته. ولی هر آنچه که هست بخشی از مهندسی سرکوب جمهوری
همون 400 خورده ای آقای افشاری که اشاره کردین در بولتن خبرگزاری فارس که به نوعی افشا شده بود اعلام کرده بودند که کشته شدگان اعتراضات اخیر به مراتب بیشتر از کشته شدگان آبان 98 هست.
درسته این تناقض هم وجود داره که به هر حال البته به هر حال سازمان حقوق بشری این آمار رو داده. اونا در آبان 98 هم ما هیچ وقت آمار قطعی دقیقی رو نداشتیم. به هر حال با تخمین و برآورد بوده. اما نکته‌ای که هستش این هستش که بخشی از مهندسی سرکوب این بار این هستش که مسئولیتی در قبال کشتار و جنایت ها اتخاذ نشه از سوی حکومت. این ادعا شاید برای اولین بار در طول 14 گذشته هست که کسانی کشته میشن میگن اینها قبلا از بلندی افتاده بودن یا خودکشی کرده بودن یا سگ اینها رو گاز گرفته بود. خب اینها همه نشون میده که اینها در بعد از تجربه آبان 98 میخوان به نوعی سرکوب رو انجام بدن، اعتراضات رو متوقف بکنن که حداقل تلفات انسانی باشه که به نام اونا نوشته بشه. در واقعیت این کار رو میکنن، برخورد میکنن. حتی این روکر غیر تجیری هم که داشتن باز ببینید تعداد کشته شده ها زیاد هست. حتی عدد 450 رو معدل دقیق و واقعی بدونیم عدد زیادی هستش. نباید اون 1500 تا مره و مبنای این بشه که ارزیابی ها باشه که اون رو بگیره و کمتر از اون انگار که مثلا حالا خیلی جنایت خاصی نشده. هر یک نفری که کشته بشه خودش جنایت بزرگی است. ولی اینها میخوان با اختفا سرخوش گذاشتن، وارونه سازی و تحریف اون مسئولیت رو برای خودشون کم بکنن. یعنی نشون میده که هم به لحاظ بیرونی مشکل دارن، هم چه بسا در درون خود ساختار سرکوب هم آمادگی و ظرفیت برای پذیرش چنین مسئولیتی وجود نداره و مشکلاتی برخوردن. این تدابیر رو به کار بردن که البته اونها هم همشون به نظر من ناکارآمد هست و باورپذیر نیست.
در همین حال که خود حاکمیت به نوعی داره اعتراف میکنه به کشته شدن حدود 200 نفر در 3 ماه اخیر در اعتراضات، تو این بیانیه ادعا شده که جمهوری اسلامی با مدارای حد اکثری امنیتی برخورد کرده و اقدامات سیاسی رو جهت جذب حد اکثری باز هم در دستور کار قرار داده. شما در طول این 3 ماه مدارا و جذب حد اکثری مشاهده کردید از سوی نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان؟
قلب معانی و تحریف از ویژگی های اصلی جمهوری اسلامی است. یعنی همیشه اونها مفاهیم خیلی بهار زیبایی رو به کار بردن ولی با معنای کاملا متضاد. یعنی یک سیرت زشت با صورت زیبا. این مماشات و تحمل هم همین هست. ما هیچ نه تنها تحمل و مماشات دیده نشده بلکه سختگیری بوده، ناشکیبایی بوده، سرکوب بوده، جنایت بوده. کسی مدعی تحمل و مماشات میشه که اصل اعتراض رو میپذیره. در صحبت‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی از شخص رهبری، رئیس جمهوری، وزرای کشور و اطلاعات، اونها اساساً این اعتراضات رو توطئه دشمن دولت‌های آمریکا و اسرائیل برشمردن. هیچ جایی قائل نشدن که این مخالفین تعلق دارن به جامعه ایران، مردم معترض هستن. بلافاصله باز اون دوگانه اعتراض اختشاش رو آوردن ولی هیچ جا تجمعی فرصتی برای معترضین ندادن. حتی اینها را در رسانه‌های خودشون نیاوردن. هرچه بوده تخریب بوده، جمع متفرق کردن اعتراضات بوده. حالا خودشون که 200 رو پذیرفتن ولی این عدد بیش از اینا هستش، خیلی بیشتر از ایناست، حداقل 450 نفر. ولی اونو بگذاریم کنار، ده ها هزار نفر بازداشت شدن. درسته حالا میگن اکثر اونها رو آزاد کردن ولی همه اینها به هر حال یک دچار یک مثلا یه پرونده‌های برای اینا ساخته شده. از اون بدتر اینها مثلا مماشات مدیده اینها این هست که گلوله ساچمه‌ای بزنن. اون گلوله ساچمه‌ای باعث مرگ یده شده، باعث کور شدن ده ها نفر شده. خب به هر حال در ظاهرا در نگاه مقامات جمهوری اسلامی مماشات یعنی قتل عام نکردن.
گفتگوی مهدی طاهباز از رادیوفردا با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران. و با این گفتگو می رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. همکاران ما همراه شما خواهند بود تا 45 دقیقه دیگر.